أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. بحثمون در فرازهای پایانی بررسی وجیت استصحاب مستند به روایات بود. گفتیم طایفه از روایات به عنوان روایات حل و طهارت مورد استناد واقع شدن و گفتن که میشه برای اثبات حجیت استصحاب به این روایات استدلال کرد. به عنوان نمونه سه مورد از روایات رو آوردیم، سندها رو بررسی کردیم، دیدیم مورد وثوق اعتمادند. حالا روایتی داشتیم مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا بعض جاها به جای طاهر نظیف داشت به جای قذر نجس داشت، و کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فدفعه من نفسک. این روایت ها رو که بررسی می کردیم، گفتیم اول نظریات عمده‌ای که در رابطه با این روایات هست، چهار تا نظریه رو خوندیم. عمده‌ترین از این نظریات گفتیم نظر مرحوم آخوند در دو کتاب، در کفایت الاصول و در درر. خب اون چه که در درر بود یه مطلب رو زائد بر اون چه که در کفایه بود مرحوم آخوند آوردند. من به عنوان مقدمه بگم چون اشکالات مرحوم امام رو داریم میخونیم دیگه. آخوند رحمت الله تعالی علیه در کتاب درر الفوائدشون یا همون شرح بر در واقع حاشیه بر رسائلشون فرمودن که از روایات حل و طهارت سه مطلب استفاده میشه، اما از صدر این روایات دو مطلب، یکی حکم واقعی یا همون طهارت یا حلیت واقعیه، و یکی حکم ظاهری که در واقع همون قاعده طهارت یا قاعده حلیت. و از ذیل روایت یا همون غایتی که ذکر شده، حتی تعلمهایی که در روایت هست، یک حکم ظاهری استمرار حکم که همون استصحاب است، به عنوان حکم ظاهری استفاده میشه. کیفیت استفاده هم یادتونه، چون اینجا اون صدر رو میخواییم اشکال بکنیم. امروز دوتا اشکالی که امروز مطرح میکنیم در رابطه با صدره، دوباره یادآوری بکنم چجوری از صدر روایت هم انشای حکم واقعی هم انشای حکم ظاهری رو استفاده میکنیم. نظر آخوند این بود که وقتی صدر روایت رو، وقتی صدر این روایات با قطع نظر از غایت یا همون ذیل در نظر گرفته شود، شما در کل شیء طاهر، زیدش حتی تعلم، یا کل شیء حلال، زیدش دوباره حتی تعلم یا تعریف، در این صدر ایشون فرمودن دو تا کلمه هست، از اون دو کلمه باید استفاده کرد. اولا لفظ کل که از الفاظ عموم و برای دلالت بر عموم وضع شده است به کار گرفته شده. ثانیاً لفظ شیء، این کل اضافه شده به شیء. ثانیاً لفظ شیء که از مقدمات حکمت برخورداره و دارای معنای اطلاقی است به کار رفته. خب کل که گفتید، کل شیء به اعتبار لفظ کل اینجا عموم بر عموم افرادی دلالت میکنه. به اعتبار لفظ شیء که مطلقه بر عموم احوالی یا اطلاق احوالی که یکی از حالات عبارت از شک در طهارت یا نجاست و یا شک در حلیت یا حرمت است دلالت می کند. آخوند در دورر که فرمودن علاوه بر دو مطلبی که در کفایه گفتیم که عبارت بود از حکم واقعی و استصحاب، اینجا اضافه کرد حکم ظاهری را هم و بیان شد که خب وقتی این چنینه، کل شیئن هم عام افرادی هم عام احوالی و طاهرون بر او هم شده، به اعتبار عام افرادی اینجا حکم واقعی جعل شده، به اعتبار اطلاق احوالی چون حالت شک رو گفتید حکم ظاهری، پس لذا مستفاد از صدر این روایات علاوه بر جعل حکم واقعی برای همه اشیا، جعل حکم ظاهری نیز هست. پس با قطع نظر از علم و جهل حکم واقعی، اگر حالت علم و جهل بود حکم ظاهری. پس دو چیز رو، یک حکم واقعی، دو حکم ظاهری از صدر این روایات استفاده میشه. حالا این قسمت مورد اشکال واقع شده، اینا هم فصل قبلا گفته بودیم، الان فقط چون فاصله ای افتاده بود تو این چند روز یادآوری کردم که بدونیم اشکالی که اشکالاتی که از حضرت امام راحل داریم نقل میکنیم بر چه بخشی. حالا میرسیم به اشکال دوم حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته بر آخوند. اشکال دوم بر نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه. اشکال عرض کردم بر فرمایش آخوند نسبت به صدر این روایاته. حضرت امام میخوان بفهمن که آخوند معتقد شدند که مستفاد از صدر این روایات، یعنی کل شیء طاهر و کل شیء حلال، جعل دو حکم برای موضوعه که اون دو حکم، یکیش حکم واقعی در کل شیء طاهر طهارت واقعیه در کل شیء حلال حلیت واقعیه، و دیگری حکم ظاهری یا همون در واقع در اولی قاعده طهارت، در دومی قاعده حلیت. خب آخوند فرمودن که از صدر این روایات این دو حکم استفاده میشه، مستفاد این دو حکمه، و حالان که اشکال از اینجاست، و حالان که چنین فرمایشی مواجهه با اشکاله. اشکال چیه؟ این دو تا حکم رو شما وقتی با هم در نظر میگیرید غیر از همند. پس دلیل اینه، زیرا حکم ظاهری بر معنای غیر از حکم واقعی دلالت میکنه، معنای دیگری داره. در جعل حکم واقعی مراد این است که عنوان اولی یک شیء در واقع و نفس الامر دارای این حکم واقعی است، حالا طهارت یا حلیت فرقی نمی کنه، مثلا دارای طهارت. پس در واقع این حکم هست، طهارت هست، عدم نجاست ثابته. اما در جعل حکم ظاهری مراد این نیست که عنوان اولیه یک شیء در واقع و نفس الامر دارای این حکم واقعیه، نه خیر. بلکه اونجا وقتی قاعده طهارت یا قاعده حلیته، در اینجا کار به واقع نداریم اصلا، بلکه با قطع نظر از واقع شارع برای یک عنوان، برای یک عنوان حالا مثلا اولی با توجه به مشکوک الحکم الواقعی بودن حکم ظاهری رو جعل می کنه. پس در واقع اینجا واقع طهارت نیست، مثلا مراد از طهارت واقعیه طهارت در واقع نیست، بلکه بناگذاری بر طهارت است. واقعی نظر از واقع، ممکن در واقع طاهر باشه، ممکن اصلا نباشه، کاری به واقع نداره. یا بنا رو بر واقع بگذار، بنا رو بر طهارت بگذار، بنا رو بر حلیت بگذار. لذا مثلا وقتی شارع در خطابی می فرمایه المشکوک طهارته و نجاسته طاهرون، این طاهرون طهارت واقعیه نیست. اینجا ببینید المشکوک موضوع حکمه، اسم مفعوله، طهارت نجاست نائب فاعلشه. حالا شما فوقش اینجا عنوان اولی رو بیارید، این صفتشه. اینجا میگید آقا المشکوک که صفت برای یک عنوان
واقعی قرار گرفته، مثلا در واقع اینجوری الماء المشکوک
اسم مفعولی است که
و نائب فاعلش شک در نائب فاعل و شک طهارت یا نجاست واقعیه است.
اگه فارسی بخوایم ترجمه کنیم بگیم شیئی که مشکوک طهارت و نجاست است، در فارسی اضافه میکنیم، ولی در عربی میگیم نائب فاعل شده، فرقی نمی کنه. خب پس ببینید اینجا طاهرونی که اومده، این طاهرون طاهرون واقعی نیست، چون فرض اینه که شما میگید طهارت نجاست مشکوکه، چیزی که مشکوکه نمیتونه واقعا طاهر باشه غیر از طهارت واقعی است.
خب با این بیان حالا ببینید نتیجه ای که مرحوم امام میخوان بگیرن، البته با توضیحی که ما میدیم امام یه سطح فرمودن و رد شدن، با این بیان میرسیم به اینجا. همون اول گفتیم آقا
طهارت ظاهریه معنایی غیر از طهارت واقعیه داره، درست شد؟
از سوی نتیجه پس از سوی طهارت ظاهریه معنایی غیر از طهارت واقعی دارد،
یعنی معنا نیستند. این یک.
دو، و از سوی لفظ طهارت برای معنای عامی که بر قدر مشترک بین دو فرد، یعنی طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه دلالت کند وضع نشده است.
بله اگه به شرط مشترک معنوی بود، مثل لفظ انسان که مشترک معنویه بر زید، امر، بعد بر همه مصادیق هم میشه، اما طهارت یه معنا بیشتر نداره، به اون پاک بودنه. اما اینجوری نیست که پاک بودن یا در واقع است یا در ظاهر، اونی که در ظاهر اصلا پاک بودن نیست، بنابر پاک بودن گذاشتنه. پس وقتی معنای عام نداره، قدر مشترک بین دو فرد رو نداره، بخوایم یه لفظ رو بگیم هر دو رو اراده کنیم، بگیم حتی اقل خود امام هم اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول بکنه، آخوند این معنا رو قبول نداره. پس وقتی معناش معنای دیگری است، دو تا معنا شد، از اون طرف هم یه قدر جامعی نیست که بر هر دو صدق بکنه، لذا نتیجهش این میشه. پس استعمال لفظ طهارت در این دو فرد صحیح نخواهد. اینجا فقط بین پرانتز همون اول یه چیزی تو ذهنتون باشه که نگید آقا این برخلاف مبنای خود امامه. امام اینجا بر مبنای آخوند داره پیش میره از دو جهت. یک، در اشکال اول یادتون باشه امام فرمودن طهارت واقعیه جعل نشده، ولی ما قبول نکردیم. اما جلسه گذشته امام در باب اشکال اولی که داشت میگفت اصلا احکام واقعی قابل جعل نیستن، جعل واقعی نداره، اما اینجا داره بر اساس جعل دو حکم مطلب رو پیش میبره. پس اینو به عنوان بین پرانتز داشته باشید که این اشکال امام رحمت الله تعالی علیه با قطع نظر از مبنای خودشون که جعل که احکام واقعیه را نیازمند جعل نمیدانستند وارد شده، اینو در اشکال اول
امام اصلا اشکال برشون تو احکام واقعیه قابل جعل نیستن. هرچند بازم میگم ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم نه این اشکال وارد نیست، برای اینکه احکام واقعی هم قابل جعل هم اونتا لازم نیست برای تک تک عناوین حکم واقعی جعل بشه، مثلا کلی جعل شده اون مخالفاش مثلا در مقابل طهارت نجس ها با احکام خاص خارج شدن. در مورد حلیت کل شیء حلال حرام ها در خطابات خاص خارج شده. پس این یه مسئله است. مسئله دیگه اینه که این که میگه آقا در دو فرد استعمال جایز است بر اساس مبنای خود آخونده، والا اینجا نیازی هم نیست تا شما چون المجز رو خوندید از اونجا تو ذهنتون هست نظر امام، امام خودشون استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدانند، چرا مبنای امام وارد نیست، اما بر مبنای خود آخوند اشکال وارده. آخوند قابل جعل میداند به خلاف امام که نمیدونه، و آخوند استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز نمیداند به خلاف امام که جایز میداند. لذا این اشکال به عنوان اشکال دومی که از سوی امام بر فرمایش آخوند وارد شد. ما هم چون در اشکال اول یادتونه اشکال رو وارد ندانستیم، اینجا میگیم آقا به نظر میرسد، این نظر شما به نظر میرسد که این اشکال، اشکال دوم برخلاف اشکال اول که قبول نکردیم، جواب دادیم از اشکال امام، گفتیم ما احکام واقعیه را قابل جعل میدونیم، اما اینجا نه، این اشکال بر فرمایش آخوند رحمت الله تعالی علیه وارده. اشکال درسته، بله لازمه این قول که بگیم صدر هم بر جعل حکم واقعی و هم بر جعل حکم ظاهری دلالت بکنه، دوتا طهارتی که غیر از همند نمیشه، چون فرض اینکه قدر جامعی هم وجود نداره تا به عنوان استعمال لفظ مشترک معنوی باشه. خب از اشکال دوم بگذاریم، اشکال رو وارد میدونیم
ولی اگر ما خارج قول آخوند نشیم اشکال وارد نیست دیگه.
بله
اگر اشکال رو با نظر آخوند مقایسه نکنیم
بله دیگه
این اشکال وارد نیست.
نه نه چون اشکال اشکال بر آخوند دیگه. اشکال سومه، چون خاطرتون هست چند ساعت قبل عرض کردیم امام در کتاب اصولشون، حالا ما اونی که دم دستمون هست معمولا مراجعه میکنیم، الاستصحابشونه، در کتاب الاستصحاب صفحه 68 اشکالات رو که آورده. اشکال سوم، میرسیم اشکال سوم. اشکال دوم بیان شد و دیدیم که وارده، اما اشکال سوم حضرت امام راحل بر نظر دیگه آخوند بازم بر صدر، بازم این که امروز تکرار کردم گفتم اشکالات لازم داریم، بازم آخوند فرمودن که صدر این روایات، روایات حل و روایات طهارت، بر جعل دو حکم، هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری دلالت میکنه، دو مطلب رو از صدر استفاده میکنه. خب امام فهمان که این استفاده درست نیست. چطور؟ این تو ذهنتون باشه، بعد از این نظر دوباره این دفعه این گونه میگیم، میگیم آقا اصلا حکم واقعی و حکم ظاهری برای یک عنوان در دو رتبه مختلف هستند، یعنی اشکالش هم معلومه، اما دو رتبه مختلف بودن رو باید توضیح بدیم. وقتی حکم واقعی و حکم ظاهری، مثلا لفظ طاهر نمیتونه هم در لفظ طهارت واقعیه که در یه رتبه ایه و هم در مثلا طهارت ظاهریه که در اون رتبه نیست بیان خواهم کرد، بلکه در دو رتبه بعده بخواد همزمان در هر دو استعمال بشه امکانش نیست، و استعمال یک لفظ مثل
طاهرون در روایات طهارت یا حلالون در روایات حلیت.
پس استعمال یک لفظ مثل طاهرون یا حلالون در دو معنایی که اختلاف رتبه دارند، یک لفظ در یک استعمال در آن واحد در یک استعمال صحیح نیست، ممکن نیست، اشکال داره.
برای اینکه این اختلاف رتبه رو بفهمیم بریم سراغش، بله اگر اینو بپذیریم کبراش معلومه، اگر بپذیریم که در دو رتبه مختلف هم دین و معنا کبرا هم استعمال در دو معنای در دو رتبه مختلف در آن واحد جایز نیست، پس این استعمال جایز نیست، اشکال وارد میشه. بحث صغروی اینجا، یعنی توضیح صغروی میخواییم بده.
ببینید توضیحش اینه، میدانیم که در هر قضیه‌ای موضوع به منزله علت برای حکم در اون قضیه است.
پس موضوع میشه ها علت، حکم میشه معلول.
و روشن است که رتبه هر علتی بر رتبه معلولش مقدمه، برعکس هم درسته دیگه،
معلول در رتبه متأخره، علت رتبتن مقدمه، معلول مؤخره.
حالا بیایم در این دوتا مورد در نظر بگیریم.
شما دارید میگید دو تا جعل، یک جعل برای طهارت واقعیه، یک جعل برای طهارت ظاهریه.
بذار این دو تا قضیه رو در نظر بگیرید. در قضیه مثلا کل شیء طاهرون، حکم به طهارت در رتبه مؤخر از موضوع یعنی کل شیء اینه. همینطور در قضیه کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهرون، اینجا هم باز حکم به طهارت ظاهریه در رتبه مؤخر از موضوع. موضوع چیه؟ کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه، یعنی کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه است. این در ما نحن فیه. خب پس وقتی این دوتا قضیه رو در نظر میگیریم، جعل حکم واقعی که بگه کل شیء طاهر واقعا، و جعل حکم ظاهری کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهرون ظاهرا، خب اینا رو وقتی در نظر میگیرید ببینیم شارع که میخواد این دوتا حکم رو انشاء بکنه، جعل بکنه، چی جوریه؟ خب معلوم است که شارع برای این که حکم واقعی مثل اون طهارت واقعیه را برای عنوان اولی اشیاء جعل کنه،
میخواد بگه کل شیء طاهر، چیکار باید بکنه از نظر تصوری و تصویری؟ اول باید موضوع رو تصور کنه، حکم رو برای مترتب کنه دیگه، درسته؟ رتبتا موضوع مقدمه دیگه،
ابتدا موضوع رو تصور کرده، سپس حکم را بر آن مترتب میکنه.
این همون جمله ایست که ادعا کردیم دیگه، حکم در رتبه مؤخر شد، موضوع در رتبه مقدم شد.
از اون طرف و وقتی شارع در صدد جعل حکم ظاهری برمیاد،
حکم ظاهری رو برای چی جعل میکنه؟ آیا برای عنوان اولی به ماهو جعل میکنه یا با یه قیدی؟ حکم ظاهری مال چیه؟ اون عنوان اولی که حکم فاعلی، حکم واقعیش مشکوک باشه دیگه. پس اینجا
ابتدا عنوان اولی را که حکم واقعی آن مشکوک است، تصور می کند،
به جای المائع میشه المائع المشکوک طهارته و نجاسته، حکم ظاهری رو برای مشکوک داره جعل می کنه. پس
المائع مائعی رو تصور می کنه که المشکوک طهارته و نجاسته،
این میشه موضوع.
و سپس حکم ظاهری را برای آن موضوع جعل میکنه، میگه طاهرون.
حالا توجه کنید، برای اینکه به این طاهرون برسه، به طاهر ظاهری، چجوریه؟ قبلش باید موضوع رو تصور کنه. در موضوع چی عکس شده؟ بگی شک در حکم واقعی. پس معلوم شه این حکم واقعی داشته در مرتبه قبل، چون طاهرون واقعی بوده.
خب پس ببین دو تا طاهرونه، یه طاهرون اینجاست به عنوان حکم واقعی
که موضوع اولی رو تصور کرد، حکم واقعی رو مترتب کرد، بعد در اون حکم واقعی شک کرد، بعد از اینکه شک کرد مکلف، طاهرون مال این موضوع مشکوکه. بازم میگم پس برای اینکه طهارت ظاهریه جعل شود، یه مرتبه اینه، اولا باید عنوان اولی که حکم واقعیش مشکوک است تصور شود، این اولا. بعد و برای این که
عنوان اولی که حکم واقعیش مشکوک است تصور شود،
باید در مرتبه قبل از اون حکم واقعی باشه دیگه. حکم واقعی نباشه در چی میخواد شک کنه؟ پس اینجا
باید حکم واقعی قبل از آن تصور شده باشه. خب وقتی اینجوری شد میایم به اینجایی که همون اول گفتیم، نگاه که میکنیم عجب، حکم واقعی یعنی اون طهارت واقعیه دو مرتبه جلوتر از حکم ظاهریه. حکم واقعی برای یکی من در دو رتبه مختلفن. چرا در دو رتبه مختلفن؟ برای اینکه نه تازه یه رتبه هم اختلافشون نیست، در دو رتبه مختلفن با دو مرتبه. پس نتیجه این شد که از هر کدوم از دو طرف گفتی دیگه نداره، یا بگید حکم واقعی دو رتبه مقدم بر حکم ظاهری است، یا بگید نه حکم ظاهری دو رتبه مؤخر از حکم واقعی است. هر دوش درسته، فرقی نمی کنه. پس حکم واقعی مثل طهارت واقعیه یا همون حلیت واقعیه دو رتبه بر حکم ظاهری یا همون طهارت ظاهریه مقدمه. رسیدیم به اون صغرایی که ادعا کرده بودیم بابا این دوتا در یک رتبه نیستند، این دوتا در یک رتبه نیستند. کبرا دیگه معلومه، وقتی در یک رتبه نیستند کبراشو بگید. استعمال لفظ در دو معنایی که با هم اختلاف رتبه دارند ممکن نیست، صحیح نیست. این اشکالیست که مرحوم آخوند آوردن، اشکال واردی هم هست، بازم میگیم اشکال وارده. حالا من برای اینکه آیون خیالشون راحت بشه، این اشکال قبل از امام از سوی دیگران هم مطرح شده، بعد از امام هم تأیید شده. از هر کنون یه نمونه مثال بزنم. قبل از حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه، محقق نائینی نیز رحمت الله تعالی این اشکال رو بر نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه وارد دانسته. مفصله، میتونید به کتاب فوائد الاصول، تغییرات درس محقق نائینی هست، جلد 4 صفحه 368 رجوع کنید. این از قبل. دوباره بعد از حضرت امام راحل شیخنا استاد محقق سبحانی حفظه الله در یه عبارت مختصر و ساده ای، در عبارتی ساده و با اختصار، این اشکال رو آورده که من این متن رو یه سطر براتون آوردم. ایشون در کتاب المبسوط فی اصول الفقه جلد 5 صفحه 72 اینجوری میگه، فهمید که آقا نمیشه گفت در صدر هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهریه جعل شده. چرا؟ برای اینکه ان لازم افادت طهارت الواقعیه، اگر بخواد طهارت واقعیه رو برسونه، طهارت واقعیه یعنی چی؟ یعنی این طهارت در خود موضوع بدون دخالت علم و جهل وضع شده، درست؟ پس لازم افادت طهارت الواقعیه لحاظ الموضوع به ما هوه هوه، خود موضوع رو به ما هوه هوه یعنی چی آیه سبحانی؟ یعنی مجردن ان شک، خود عنوان اولی رو به ما هوه هوه با قطع نظر از علم و جهل، علم و شک در نظر میگیره، طهارت واقعیه رو میاره. این یک لحاظ. و لازم و افادت ظاهریه، افادت ظهارت طهارت ظاهریه، اگر بخواد طهارت ظاهریه رو بگه
لحاظ الموضوع، اما نه به ما هو هو، نه باقت نظر از شک، لحاظ الموضوع مقرونن به شک. موضوع رو چجوری باید لحاظ کنی در حکم ظاهری؟ اونجا کل شی مشکوک و طهارت و نجاسه مقرون به شک باید بیاره. فیلزم لحاظ الشیء الواحد فی زمان واحد مجردن و مقرونن، دو مرتبه مختلف. در یکیش در حکم واقعی شیء رو با قطع نظر از شک، در طهارت واقعی در طهارت ظاهریه شیء رو مقرون به شک. پس این طهارت ها با هم در یه رتبه نیستن، لذا نمیشه کل شیء طاهر یا حلال رو هم برای حکم واقعی و هم برای حکم ظاهری در نظر گرفت. اینم اشکال سوم که حالا هم توضیح بیان امام رو آوردیم و هم عرض کردیم، آدرس دادیم که دو تن از بزرگان هم قبل از امام، یعنی استاد امام هم شاگرد امام، هر دو بر این اشکال صحه گذاشتن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.